بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. گفتیم مرحوم آقای منتظری قبول دارن که ما روایاتی داریم دال بر ولایت فقیه، ولی فرمودن که نمیشه فقها از طرف خدا همشون ولایت داشته باشن، چون این منجر به هرج و مرج میشه. آقای حائری با یه بحث هایی گفت خب نه، معناش اینه چون نمیشه اون اطلاق شمولی حمل میشه بر اطلاق بدلی، اطلاق بدلی نوبت میرسه به تخییر مکلف، چون مسئله اجتماعیه تخییر اجتماعی پس انتخاب. بعد آقای حائری فرمود این همه مال وقتیه که یه تشاخی وجود داشته باشه، فقها در تصدی ولایت با همدیگه یه نوع درگیری داشته باشه. البته عرض کردم تشاخی که منجر به فسق اونها و سقوط اونها از شرایط ولایت نشه، مثل تشاخ ائمه جماعته که روایت بحث میکنه، روایت داره فقها بحث کردن که اونجا داره که اگه مثلا تشاخ شد مثلا اعلمهم اتقاهم فلان، اون تشاخ اگه به این معنا باشه که این میگه من امام جماعتم برو فلان فلان شده، اون یکی میگه نه من امام جماعتم برو تو فلان فلان شده، هر دوشون از عدالت ساقط شدن برن پی کارشون میرن کلان، میشه مثل وضعیت بعضی از مسائل ما که توی سیاست هی به این آقایون طرفای درگیر میگیم آقا اینقدر نگو تو دزدی، اون میگه تو دزدی، اون وقت مردم هم میگن هر دوتون اینجوری نگید، این اونجوری میشه، اون که هیچی، نه اون مقصود نیست. تشاخی که منجر به سقوط شخص از شرایط ولایت نباشه، مثلا یکی ده اینو میخوان یه ده اونو میخوان یه نوع چیزه. آقای حائری میگه اینجا که تشاخه نوبت میرسه به انتخابات، میگه اکثریت هرچی گفتم. ما اشاره کردیم که برای این مسئله میشه اینجوری تصور کرد، یعنی با توجه به بحثایی که حالا در بحث ولایت فقیه شده، ما از کتاب ولایت و دیانت اشاره کردیم، کدی میتونیم بگیم که وقتی یه فقیهی متصدی شد یا یه بر یک امری کرد یا متصدی یک بخشی از امور ولایی شد، فقهای دیگه نمیتونن اونجا شق عصا کنن، نمیتونن بیان بگن نه ما نظرمون فرق داره، اونا باید اطاعت کنن، ادله ولایت این اقتضا رو داره. بنابراین میشه تا این حد مشکل رو حل کرد که اگر یک کسی متصدی شد یا امر کرد، دیگران حق مخالفت ندارن، بر همه واجب اطاعت، اشاره هم کردیم وقتی یه فقیهی یک حکمی رو صادر میکنه بر همه اطاعت واجبه، حتی سایر فقها، حتی خودش هم از شمول حکم خودش خارج نیست، اگر داخل موضوع باشه خودش هم شامل میشه، نمیتونه بگه من حکم کردم پس خودم بهش عمل نمی کنم، نه، مادامی که این حکم هست همه از جمله خودش اگر داخل موضوعن باید عمل کنه. بنابراین تا این حد میشه مشکل رو حل کرد، ولی که گفتیم وقتی ما بخوایم این رو در قالب یک قانون به اصطلاح اجتماعی تصور کنیم، خب حالا الان ما میخوایم یه روال، یک رویه برای ولایت در نظر بگیریم که خب یکی بخواد بشه ولی چه رویه ای قرار بگیریم. این که ما بگیم آقا هر کی متصدی شد یا مثلا حکم کرد بقیه بر او واجبن، اگر اینو بخوایم بگیم به عنوان رویه، به عنوان قانون، این منجر به ترجمه خوش نمیتونه در عمل قانونی، ببینید قبل از قانون معنادار بوده، قبل از رویه قانونی، مثل همون داستانی که عرض کردم امام رضوان الله علیه آمدن به یه معنای متصدی امر ولایی شدن، سایر فقها هم مخالفتی نکردن، آقا قبول کرده فبها، که اونام نه هیچ اختلافی هم نکردن، تا اون انتخابات که نشد که، بین رأی گیری کنن ببینن به امام رأی میدن یا نمیدن. نه قبل از انقلاب کسی رأی داد به امام، نه بعد از انقلاب کسی رأی به امام داده، کسی که رأی نداد به امام. ولی امام به ولایت رسیدند و ولایت هم اعمال کردند و فقها با ایشون همراهی کردند و مشکلی هم پیش نیامد. ولی وقتی حالا میخوان رویه و روال درست کنیم، بگیم آقا خب بالاخره یه سنتی، حالا یه کسی که مثلا ولیه از دنیا رفت یا شرایط رو از دست داد، میدونید که ولایت شرطش این نیست که طرف از دنیا بره تا ولایت تمام بشه، نه شرایط رو از دست بده. مثلا فرض کنید یه فقیهی است، خیلی هم عالمه، آلزایمر گرفت، همه علمش پرید، خب رفیقش هم نمیشناسه، فیصلش هم نمیشناسه، برادرش هم نمیشناسه، این دیگه شرایط ولایت رو نداره. یا اگه مثلا خدای نکرده یه فقیهی با یه دلائلی گرفتار فسق شد، از عدالت ساقط شد، یا به خاطر مثلا کهولت سن یا ناتوانی های مثلا فکری قدرت مدیریتیشو از دست داد، یعنی مثلا علم فقهیشو داره، الانوزم ازش مسئله بپرسی بلد جواب بده، اما الان نمیتونه نسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی تصمیم بگیره، اون اشراف و اون قدرت رو دیگه از دست داد، خب این آدم ولایتش از بین میره. بنابراین ولایت فقیه از آن فقیه عادل با کفایت، هر یک از این شرایط ساقط بشه او دیگه از ولایت به صورت قهری ساقط میشه، لازم نیست بمیره، زنده هم باشه، ولی یکی از این شرایط رو نداشته باشه دیگه ولایت نداره. همچنان که در مرجعیت، ببینید بر مرجعیت از این سه تا شرط دو تاش لازمه، فقاهت و عدالت، چون مرجع بنا نیست کاری انجام بده، فقط بناس اظهار نظر بکنه، اون جایی که کاری انجام میده مرجع، وجوهات میگیره صرف میکنه، اینا ولاییه، این دیگه ربطی به شأن افتاء نداره، شأن افتاء شأن علمیه، اگر فقاهتش و عدالتش باقی باشه افتاءش جایز. البته حالا ما یواشکی بگیم، ما سر شرط عدالت در افتاء انقلت داریم، با آقای حائری هم خیلی بحث کردیم سر این، ما معتقدیم که اونی که قدر متیقن قطعیه شرط وساقته نه عدالت. یعنی اگه یه فقیه مورد اعتمادی باشه که اگر ازش سوال میکنی بر اساس مبانی میره جواب میده، الکی جواب نمیده، مثل بعضی از این طلبه ها که همینجوری شکمی یه چیزی میگن، میگن علل قاعده اینطوریه، حالا اون قاعده از کجا در اومده خدا میدونه، اونجوری نیستن، یه فقیه رو حساب و کتاب فتوا میده. اما ممکنه عادل نباشه به معنای خاص کلمه، یعنی مثلا فسقای دیگری یه چیزه، ما تمایلمون تو بحث اجتهاد تقلید خیلی با آقای حائری سر این جر رو بحث داشتیم که آقا از ادله بیش از این در نمیاد که او باید عالم باشه و مورد وثوق، مثل سایر تخصص ها پزشک ما مراجعه میکنیم دو تا شرط داره، یکی این که اولا واقعا پزشک باشه یعنی متخصص باشه، دوم این که مورد اعتماد باشه، یعنی اینجوری نباشه که ما میریم اونجا اون پزشک هست ولی اعتمادی نیست که از پزشکیش استفاده کنه، یا مثلا با آخونده یک مشکلی داره الان بریم یک کاری میکنه که ما اگر مریضم نیستیم مریض بشیم، اگه مردنی هم نیستیم بمیریم، این قابل اعتماد نیست، هیچ وقت ما بهش مراجعه نمی کنیم. ولی لازم نیست اون پزشک عادل باشه به معنای خاص کلمه. بله وساقت اعمه، هر کی عادله حتما ثقه هست، اما هر کی ثقه هست حتما عادل نیست، ما اون برشو داریم میگیم، میگیم در افتا، حالا این بحث فقهی البته نمیخوام الان وارد شم، آقای حائری میفرمودن عدالت شرط از باب چی؟ از باب احتیاط من قبل المولا، یه اصطلاحی داره آقای صدر که این اصطلاح در سایر فقها ها نیست، میگه گاهی از اوقات خود مولا، خود شارع احتیاط میکنه، نه احتیاط عبد، عبد احتیاط میکنه یعنی اینکه یه کاری میکنه که یقین کنه به وظیفه عمل کرده، اون میگن احتیاط، احتیاط اصطلاحی، نه این احتیاط من قبل المولاست،
یعنی مولا فرض کنید وساقت کافی بوده، بعد مولا برای اینکه دیگه مولا درسش نره گفته عدالت شرطه، یعنی اون بالاتر رو گفته که پایین تر حتما حاصل بشه. این بحث ایشون بود کارده. به هر حال این مقدار همه قبول دارن، این دل بحثی نیست که برای افتاء بیش از فقاهت و عدالت لازم نیست. دیگه لازم نیست فقیه قدرت مدیریت داشته باشه تا بتونه فتوا بده، مونی میخواد اداره کنه جایی رو که لازم نیست مثلا اون توان تشخیص موضوعات روز رو داشته باشه تا بتونه مثلا فتوا بده. بله اگر من استفتا میکنم احتمال میدم که اصلا این فقیه این موضوع رو به لحاظ فقهی هم نمیتونه تشخیص بده، اصلا نمیتونه بفهمه که این چیه، خب این فتوا برای من حجت نیست. خب به حال فقیه که میخواد فتوا بده موضوع محموله قضیه رو بفهمه دیگه، اون معلوم بحث دیگه است، اون برمیگرده به فقاهتش، ربطی به کفایت نداره. کفایت یعنی این که بتونه در مقام عمل مدیریت کنه به اصطلاح اون، والا اگر اینو نداشته باشه میتونه مرجع باشه به اصطلاح، یعنی مفتی. حالا کلمه مرجع شون شامل شأن ولاییه، مفتی میتونه باشه، فقیه باشه، عادل باشه، مفتی میتونه باشه، اما اگر کفایت نداشته باشه نمیتونه ولایت داشته باشه، ولایت نداره. حالا ما اون بحثی که گفتیم این بود، گفتیم که آقا وقتی میخواد روال قانونی بشه، رویه قانونی بشه، انتخاب لازم میشه. بنابراین حتی بنابر نگاه ما که قائلیم به نظریه انتصاب، باز هم وقتی که میخواییم روال قانونی تصویب کنیم باید انتخاب رو بیاریم. بعد فقط نکته ای که هست اینجا خوب دقت کنید، آقای منتظری و اونایی که انتخابیان، مثل مرحوم آقای آصفی که میگفت منم انتخابیم، اینا میگن اونی که انتخاب میشود ولایت داره، یعنی در واقع به اصطلاح اونا ولی از میان فقهای واجد شرایط تعیین میشه با انتخاب، ولی تعیین میشه، یعنی اونای دیگه اصلا ولایت ندارن، چون رو مبنای اونا فقها همه صلاحیت ولایت دارن. کی ولایت داره؟ اونی که انتخاب میشه. اما این بر که میایم انتصابی که میشیم میگیم همه ولایت دارن، حالا که میخوایم قانونمند کنیم میگیم اونی که منتخبه تصدی کنه. این میشه فقیه واجد شرایط رو اینا تعیین میکنن، نه اینکه بهش ولایت بدن، این ولایت دارن اونای دیگه. به همین دلیل اون دائره‌ای که قانون یا مثلا عرف حاکم مشمول ولایت این نمیبینه، تحت ولایت بقیه فقها باقی میمونه، چون اونا ولایت دارن، اونا که ولایتشون از بین نرفته. این آدم قانون اومده گفته آقا تو این حیطه قانونی من، مثلا قانون اساسی میگه تو این حیطه قانونی من کی ولایت داره، میگه اونی که اینجوری انتخاب بشه، مردم خبرگان انتخاب کنن، خبرگان هم رهبر رو انتخاب کنن. اما اگه خارج از این حیطه یه چیزای دیگه هست، این دیگه در اون حیطه طبق این قانون ولایتی نداره. الان مثلا قانون اساسی ما یکی از محدودیتاش اینه، محدود به حدود جغرافیایی جمهوری اسلامی ایرانه. تو قانون اساسی ما عراق و لبنان و افغانستان اینا که دیگه داخل قانون اساسی ما نیستن که. بنابراین اگر یه فقیهی تو عراق یا تو افغانستان یا تو لبنان تصدی امر ولایت کنه، اون ربطی نداره به این داخل ما. ما قانون اساسی ما فقط تو محدوده جمهوری اسلامی ایرانه. خب ما تو قانون اساسی اومدیم روشی رو که برای انتخاب کردیم روش غیر مستقیمه، گفت ما میگیم مردم خبرگان انتخاب کنن، خبرگان رهبری رو انتخاب کنن. وقتی اون جلسه اشاره کردم انتخاب غیر مستقیم چیز عجیبی نیست. همین الان رئیس جمهور آمریکا به این شیوه انتخاب میشه، انتخاب غیر مستقیم. البته عرض کردم اون شیوه با شیوه خبرگان ما فرق داره، توضیح دادم اون جلسه. اونا مردم اعضای کالج الکترال رأی میدن، اعضای کالج الکترال رأی میدن به رئیس جمهور. اما چون اونجا سیستم حزبیه، کسی که عضو حزب جمهوری خواهه به عنوان عضو کالج الکترال رأی میاره، به صورت قهری رأیش کاندیدای جمهوری خواه محسوب میشه. و دیگه نمیتونه بگه من به اون رأی نمیدم، به این یکی رأی میدم. اونجا نمیتونه همچی کاری بکنه.
راشد اونجا همین که اینا انتخاب میشه
مشخصه
تون
ایالت
مثلا
خدا به
جمهور رأی
داده. آره آره دیگه اینجوری. اون ببین اون جلسه عرض کردم دو تا حزبن، بقیه احزاب هم هستن. این که حالا میگن دو حزبی معناش نیست که هیچ حزبی نیست، ولی اون احزاب دیگه گفت کل حجر فی جنب الانسان، اصلا اعتباری ندارن، مهم نیست، مثلا یه تعداد اندکی. دو تا حزبن، همین آبی و قرمز هم هستن دیگه، میدونید که. بعد مثلا توی ایالت اگر مثلا قرمزا جمهوری خواه بیشتر رأی بیارن، یعنی کاندیداهای الکترالشون، اون ایالت میگن قرمز. نه نه نه، اون اصلا ببینید عرض کردم اون اعضای کالج الکترال اینا چون عضو حزب جمهوری خواهن مثلا یا عضو حزب دموکراتن، فرض اینه که رأیشون همون رأی حزب دموکرات است، این مفروضه. یعنی اون نمیتونه مادامی که عضو حزب جمهوری خواهه به کاندیدای دموکرات رأی بده. عرض کردم میتونه بگه آقا من اصلا از حزب جمهوری خواه میام بیرون، اون کسی نمیگیردش بگه آقا چرا میای بیرون، میتونه بیاد. میتونه بگه آقا من میخوام برم جزو حزب دموکرات، اینا رو میتونه. البته اونا به این راحتی این کارو نمیکنن چون وابستگی های حزبی اینجوری نیست که راحت یارو بتونه بیاد، ولی میتونه، یعنی قانونا معنی نداره. اما مادامی که تو حزب جمهوری خواهن نمیتونه به کاندیدای دموکرات رأی بده، قوانین حزبیشون نمیذاره. آقا تو حزب مایی، ما این همه مراحل طی کردیم، این آدمو کردیم کاندیدا، حالا به اون یکی رأی بده؟ خب خب برو برو تو اون حزب دیگه، ما چی اینجا نشستی؟ عرض کردم مثل ما چه نیست، مال ما احزابمون هیئتیه، این آقا این وریه با اون یکی رای میده، اون یکی اون وریه به این یکی رای میده. گفت که راهنمای راست رو میزنه چپ میپیچه، راهنمای چپ رو میزنه راست میپیچه. اینجا مثل رالندگی مون میمونه. این اینش اینجا اینجوریه، ولی اونجا نه، اونجا یه ضوابط حزبیه دیگه. حالا میخواستم اینو عرض کنم که ببینید انتخاب غیر مستقیم یه امر عجیب و غریب نیست که آقا انتخاب غیر مستقیم دیگه چیه، تو دنیا وجود نداره. چرا وجود داره؟ عجیب نیست. بعد ما توضیح دادیم تو کتاب ولایت و دیانه که انتخاب غیر مستقیم یه منافعی داره، انتخاب مستقیم نداره. مهمترین منفعتی که ما گفتیم، البته توجه داشته باشید کتاب ولایت دیانت مال بیش از شاید 20 سال پیشه و همونطوری که قبلا هم عرض کردم این کتاب در سطح دانشجویی نوشته شده نه در سطح تخصصی، ولی بحثاش اون اصل مطلبش رو خب نتیجه کار تخصصی. ما اونجا گفتیم که انتخاب غیر مستقیم فایدهش اینه که وقتی مردم خبرگان انتخاب میکنن، خبرگان میرن رهبر رو انتخاب کنن، اونا میرن بالاترین صلاحیت ها رو در نظر میگیرن. یعنی مثلا اگر فرض کنید 10 نفر فقیه عادل با کفایت داریم، میرن نگاه میکنن ببینن تو این 10 نفر کی از به لحاظ مجموع قابلیت هاش از بقیه بالاتره، اونو میرن انتخاب. اما اگر انتخاب مستقیم بود، خب یک مجموعه ای باید احراز شرایط میکرد، چون بالاخره اگه بگن آقا انتخابات مستقیم، هر کس مستقیم به اون فقیهی که میخواد ولی باشه رأی بده، خب این سوال باید جواب داده میشد. همه جای دنیا این اتفاق هست میفته که آقا کی فقیه عادل با کفایته، باید یه جایی یه مرجعی تعیین میکرد که این آدم اصلا فقیه هست یا نه، عادل هست یا نه، با کفایت هست یا نه، باید تعیین میکرد. خب اون مرجعی که تعیین این کارو میکنه که آقا این فقیه عادل با کفایته، حد اقل ها رو در نظر میگیره. وقتی این شکل میشه حد اقل ها رو در نظر میگیره، حد اقل معیار فقاهت رو داره، میگه بله بس فقیه. حد اقل معیار عدالت رو داره، بله. حد اقل معیار کفایت رو داره، میگه آره. حد اقل ها رو در نظر میگیره، میگه بله این کاندید صلاحیت. خب بعد اون وقت مردم هم که انتخاب میکنن، این انتخاب یعنی انتخاب مستقیم ضرورتا معناش این نیست که اونی که انتخاب میشه بالاترین قابلیت ها رو داره، نه، چون مردم که قدرت تشخیص ندارن که این فقاهتش واقعا از اون یکی بالاتره، عدالتش بالاتره یا مثلا کفایتش بیشتره، به دلائلی به یک کسی بیشتر علاقه دارن. ما اینجا اینو گفتیم تو کتاب ولایت دیانت و از این باب گفتیم پس این کاری که در قانون اساسی ما شده که انتخابات غیر مستقیمه، حکمتش اینه که از این طریق به لحاظ نظری ها، حالا اینکه تو عملی خطایی پیش میاد اون بحث دیگه است، ما نظر رو داریم میگیم، به لحاظ نظری انتخابات غیر مستقیم به نظر میرسه که مثلا کسی که انتخاب میشه صلاحیت های بیشتری میتونه داشته باشه به لحاظ نظری تا انتخاب مستقیم. ولی حالا بعد از گذشت سالها یه نکته ای من میخوام بگم که شاید انتخاب مستقیم هم یه منافعی داره، اونم ما باید در نظر بگیریم. ببینید در انتخاب غیر مستقیم درسته مردم رأی میدن به خبرگان، خبرگان رأی میدن به رهبری، درسته مردم باز نقش دارن، شکی نیست، اما بالاخره احساس مشارکت که در انتخاب مستقیم هست در انتخاب غیر مستقیم نیست. یعنی برای همین شما ببینید همین تجربه ما دیگه، 40 سال داریم انتخابات تجربه میکنیم، مردم برای انتخابات ریاست جمهوری شور و شوقی دارن که برای انتخابات خبرگان اون شور و شوق ندارن. ندارن. چرا ندارن؟ مگر رهبر کمتر اهمیتش از رئیس جمهور؟ معلومه که نه، به لحاظ نظری مثلا کسی میگه رهبر اهمیتش کمتر از رئیس جمهور، خب رهبر خیلی جایگاهش مهمتر از رئیس جمهوره. ولی چرا مردم سر رئیس جمهور اینقدر براشون مهم میشه؟ دعوا میکنن تو خونه ها، خانواده ها، تو کله هم میکوبن، این طرفدار اینه، اون طرفدار اونه. دیدید دیگه در گذشته، حالا هر کدومتون به تقاضای سنتون، که در بعضی دوره ها که انتخابات ها خیلی چیز بوده، اختلاف خیلی شدید میشده تو حلقه های خانوادگی، توی بین دو تا برادر دعوا میشد سر این که مثلا این به اون رأی میده، اون به این رأی میده. چرا اینقدر حساس؟ برای که در انتخابات خبرگان هی باید بگن آقا بابا انتخابات خبرگان هم هست، اصلا انگار در اصل وجودش مردم خیلی واقعا نمیتونه، یعنی مردم اصلا در انگار انتخاباتی نیست. مثلا حالا یک دلیل شاید اینه، البته حالا ادله دیگه هم داره، من نمیخوام وارد اون بحثاش بشم فعلا، که مردم در انتخاب مستقیم احساس مشارکتشون بالاتره. بعد میدونید وقتی شما احساس مشارکت رو در مردم ایجاد کردید، به صورت قهری بخشی از مشکلات رو حل میکنید، چون به هر حال مردم احساس میکنن، اگر واقعا این احساس رو شما تونستید ایجاد کنید که اینی که انتخاب شده انتخاب شماست، بعد اگه این اشکالاتی پیدا میشه به صورت طبیعی به هر حال مدیریت ها مشکلاتی دارن، هیچ مدیریت بدون مشکل که نیست، حالا کم و زیاد میشه، مشکل داره بالاخره. وقتی احساسشون اینه که آقا انتخاب خودمونه، راحت تر تحمل میکنند، از نظر به اصطلاح روانشناسی اجتماعی میگن خب خودمون انتخاب کردیم دیگه، بالاخره حالا هر مشکلی هست منتخب خودمونه. اما اونجایی که منتخب مستقیم خودشون نیست، این احساس ضعیفتر میشه. ببین از نظر اجتماعی ما متاسفانه به این موارد کم توجه میکنیم که چه چیزهایی باعث میشه که مردم احساس خوشنودی و رضایت داشته باشن یا احساس عدم خوشنودی و عدم رضایت. ببینید هیچ جای دنیا نیست که یه حکومتی وجود داشته باشه هیچ عیب و ایرادی نداشته باشه. همه حکومت‌ها الان این نقش عیب و ایرادی دارن، ولی میزان رضایت مردم از حکومت‌هاشون با هم یکسان نیست. یه جایی هست خیلی هم حکومت عیب و ایراد داره ولی مردم راضین، یه جایی هست حکومتش اینقدر عیب و ایراد نداره ها ولی مردم ناراضین. اگه بریم جستجو کنیم میبینیم یک دلیلش، نمیگم همه، یک دلیلش اینه که اونجاهایی که مردم خودشون احساس میکنن که به هر حال ما خودمون انتخاب کردیم، بیشتر رضایت میدن با اینکه مثلا عیب و ایراد هست، تا اونجاهایی که احساس میکنن ما نکردیم، مال ما نیاوردیم اینو، ولو هیچ هم عیب و ایراد هم که یا کم داشته باشه، ولی هیچ که نمیشه، کم هم داشته باشه اون کم خیلی براشون زیاده، به نظرشون خیلی زیاده، چون میگن ما نکردیم، ما اینو انتخاب نکردیم. بنابراین یه نکته ای که حالا بخوام عرض کنم اینه، ببینید انتخاب غیر مستقیم یه منفعت داره که از نظر تئوری احتمال این که منتخب صلاحیت های بالاتری داشته باشه بیشتره تا انتخاب مستقیم، ولی از اون طرف انتخاب مستقیم احساس رضایت مردم رو بیشتر میتونه جلب کنه تا انتخاب غیر مستقیم. ما تجربه 40 و چند ساله است. بنابراین اگر یک روزی، خب میدونید قانون اساسی هم تغییرش شرایط داره طبق خود قانون، اگر یک روزی قرار شد تغییری در قانون اساسی داده بشه، جا داره به این نکته فکر بشه که آیا در مورد رهبری انتخاب غیر مستقیم که الان روشی است که در قانون اساسی اومده و ما هم باید به همین روش ملتزم باشیم به لحاظ عملی، ولی به لحاظ نظری بحث بشه واقعا که آیا واقعا این روش در اثر خارجی خودش بهتره یا اون روش انتخاب مستقیم. تو انتخاب مستقیم عرض کردم ریسکش بالا میره، چون ممکنه کسی که انتخاب میشه از نظر مجموع صلاحیت ها حد اقلی باشه، اما مردم شاید رضایتشون بیشتره به این حد اقلی، چون میگن خود کردیم، خود مال خودمونه، خودمون انتخاب کردیم، ولی هرچی از همینه که هست دیگه خودمون انتخاب کردیم. اما اونجایی که انتخاب غیر مستقیمه احساسشون این نیست که ما کردیم، درسته خودشون کردن، اینا کبرگان انتخاب کردن، ولی بالاخره اون احساس نیست که ما انتخاب کردیم. بعد شما اشکال نکنید، اینجا دقت کنید، اشکال نکنید که خب اگه اینطوری باشه پس مردم آمریکا هم چون انتخاباتشون غیر مستقیمه باید مثلا رضایتشون نسبت به منتخب کمتر باشه تا مثلا مردم فرانسه که انتخاباتشون مستقیمه. دقت کنید انتخابات آمریکا همون توضیحاتی که دادم درست غیر مستقیمه، اما انقدر اون نقش واسطه کمرنگ شده به خاطر اهمیت جایگاه حزب و تحزب که تقریبا اون واسطه نقش نداره، تقریبا، چون یعنی وقتی مردم به این رأی میدن که کاندیدای جمهوری خواهه، معناش اینه که مردم منتخب جمهوری خواه رو در ریاست جمهوری قبول دارن. یعنی وقتی مثلا فرض کن توی ایالتی در دعوای مثلا بین فرض کن کاندیدای جمهوری خواه و کاندیدای، چون اونا میرن اصلا میرید هیچ وقت اسم کاندیداهای الکترال مطرح نیست، مثلا شما هیچ وقت نشنیدید، حتی اگه من نگفته بودم یا مثلا جای احیانا به صورت تخصصی نخونده باشید اصلا نمیدونید انتخابات آمریکا غیر مستقیمه. نوع مردم فکر میکنن که مردم مستقیم میرن به رئیس جمهور رأی میدن تو آمریکا، اینجوری نیست، فرانسه اینطوریه، بله امریکا اینجوری نیست، ولی اون نقش واسطه انقدر کمرنگ شده که وقتی این آقا رأی میده به یک عضو به اصطلاح جمهوری خواه در کالج الکترال ایالت خودش، این خودش احساسش اینه که داره به کاندیدای جمهوری خواه رأی میده. اونی که رأی میده به کاندیدای مثلا دموکرات در کالج الکترال، احساسش اینه داره به کاندیدای دموکرات در ریاست جمهوری رأی میده، احساسش اینه. درسته اونجا اسم بوش نمی نویسه، اسم الگور رو نمی نویسه، ولی چون داره به طرفدار بوش رأی میده و میدونه که این طرفدار بوش قطعاً به بوش رأی میده، اون اصلا اونو میدونه، پس این که به این رأی میده یعنی به بوش رأی میده، اونی هم که به اون یکی رأی میده یعنی به الگور رأی میده، چون میدونه که اون به غیر الگور رأی نمیتونه بده. این فرق داره با مال ما. ما وقتی خبرگان انتخاب میکنیم، خب نهایت اینه که این آقا رو میشناسیم، اگه حالا بشناسیم نهایت اینه که این آقا رو میشناسیم که مثلا خبره است، اما این که این به کی آخرش رأی میده ما هیچی نمیدونیم، که این چون یه شخصیه دیگه، این که حزبی که نیست که مثلا
شخص رأی نمیده، یعنی طرف قبلا ریاست جمهور مشخص است، بعد با توی این حزب که اومد بالا
نه 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 اون که شما میگی که انتخابات نیست. نه ببینید، گفتم جلسه قبل، ببینید از مدت ها قبل از انتخابات داخل حزب شروع میشه یه بحث، این که اولا کیا کاندیدا بشن، از هر حزبی چند نفر کاندیدا میشن، اینجوری نیست که اولش یه نفر باشه، بعد اون چند نفر شروع میکنن به فعالیت های انتخاباتی، اون وقت هی ارزیابی میشه که از بین اینا کی احتمال بیشتری داره، بعد هی دائم حزب ارزیابی میکنه بر اساس بازخوردی که میگیره، بعد آخرش میگه این میشه کاندیدا یه دونه. بله بله دیگه، آره، این آخرش میگن این آدم. اون وقت وقتی میگه این آدم، اون دیگه آخرش که میگم، نه روز انتخابات ها، نه ماها قبل از انتخابات دیگه تکی میشه. بعد گفتم توی ریاست جمهوری آمریکا بسته هست، یه رئیس جمهوره، یه به اصطلاح قائم مقام رئیس جمهور که ما میگیم معاون، ولی اصطلاح اونا وایس پرزیدنته، یعنی قائم مقام. یه پرزیدنت یه وایس پرزیدنت با هم انتخاب میشه، جمهوری خواه میگه این، دموکرات میگه این. اون وقت مردم که دارن به کالج الکترال رأی میدن به مثلا عضو جمهوری خواه، میدونن که این رأیش اون همون رأی جمهوری خواه. این اینجوری نیست که به عنوان شخصی بیاد دوباره تصمیم بگیره بگه نه جمهوری خواه مثلا جو بایدن رو گذاشته، من جو بایدن ازش خوشم نمیاد، میخوام مثلا به فلانی رأی بدم. اون نمیتونه این کارو بکنه. استدلال چی؟ این رویه است دیگه، استدلال نداره که. ها چرا غیر مستقیم رو انتخاب کردن؟ آره این شما، این اشکالی است که به قانون اساسی آمریکا وارد میشه. ببینید کالج الکترال، بله اگر اشتباه نکنم کالج الکترال در امندمنت 12 قانون اساسی آمریکاست، یعنی به یه معنای زمیمه 12 قانون اساسی آمریکا این کالج اونجا تعریف شده. حالا چرا اون پیشگامان قانون اساسی آمریکا، اونایی که این قانون میدونید قانون مربوط به مثلا 200 اندی سال قبله، البته یه تغییرات جزئی بعدش داشته، اونا چرا اینجوری انتخاب کردن این رویه رو من نمیدونم. اونا حتما برای خودشون یه استدلالی داشتن که مثلا به این روش بهتره، مثلا مردم بهتر میتونن انتخاب کنن، ولی شما اشکالت اینه که آقا چرا مستقیم نمیگن. خب ایالت‌ها تفاوت
نمیده،
چرا
این ایالت مثلا 70 تا الکترون داره، این 10 تا داره،
بله
این 70 تا رو میبره،
بله
کلا اوناش حساب،
بله نه اونای دیگه حساب نمیشه. آره یه ایالت که میشه کل ایالت به نفع اون میشه، بعد اون وقت تعداد کالج تابعه مثل مثلا فرض کنید مجلس شورا که تعداد اعضای کاندیداهای مثلا تهران تابع جمعیته، اونجا هم تابع جمعیته، جمعیتی تعداد کالج بونه. بعد وقت اگر یه ایالتی، بعد وقت این چون ببینید سیستم حکومتی آمریکا ایالته. شما اینم نمیتونید تصور کنید یعنی چی. استان با ایالت فرق داره ها. شما از استان قم بری استان تهران از نظر قوانین هیچ فرقی نمیکنه، هیچ. ولی اونجا از ایالت تگزاس میری مثلا ایالت کالیفرنیا، زمین تا آسمون قوانین فرق داره، زمین تا آسمون قوانین فرق داره، چون ایالت ها در قوانین خودشون مستقلن. برای همینه مثلا فرض کنی یه ایالتی جرمی درش حکمش اعدامه، یه ایالت دیگه همون جرم حکمش حبس ابده، مثلا یه ایالت دیگه همون جرم حکمش 15 سال زندانه. بنابراین این که شما کجا جرم رو انجام میدی یا کجا قضاوت میشه، حالا اینم باز محل بحثه که ملاک محل جرمه یا محل قضاوته، اینا فرق میکنه. اینو ما ایالت هستن. بعد خب اونا میخواستن با ذهن ایالتی قانون به رئیس جمهور مال همه است، حالا بنابراین میخواستن وزن ایالت ها با هم یکسان نباشه. برای اینکه وزن ایالت ها رو یکسان نباشه، این داستان کالج الکترال رو انداختن. حالا اونا قاعدتا استدلالشون این بوده که بالاخره اون ایالتی که مهمتره نقش مهمتری داشته باشه در مثلا انتخابات رئیس جمهور. بله، در مسائل بین المللی و مسائل عمومی که اصطلاحا بهش میگن فدرال، اونجا رئیس جمهور مثلا میدید اونجا یک پلیس فدرال دارن که مربوط به ایالت خاصی نیست، یه پلیس های ایالتی دارن، اونا هر کدوم جدا جداست. بعد اون وقت حالا کلن در کشورهای غربی از جمله آمریکا، حالا اروپایی هم اینطوری هم، تو هر شهری شهردار اونیه که توی اصطلاحات قدیم ما بهش میگفتن امیر، داره همه کاره شهر شهر داره، یعنی آب و برق و گاز و تلفن و مالیات و پلیس و همه چیز زیر نظر شهر داره، اون فعال مایشاء کل شهر، و اونم منتخب شورای شهر، باز دوباره اون خود شهردار منتخب شورای شهر. به هر حال اون نکته ای که من میخواستم امروز روش تاکید کنم، وقت خیلی گذشت، این بود که انتخاب مستقیم هم یه منافع خاص خودشو داره. من الان نمیگم حالا چون این منافع او داره پس انتخابات غیر مستقیم بذاری کنه، نه، باید روال قانونی طی کنه. اگر یک روزی روزگاری ضرورتی اقتضا کرد قانون اساسی تجدید نظری خاص بشه، به این نکته توجه بشه که انتخاب غیر مستقیم منافعی داره، انتخاب مستقیم هم منافعی داره، که حالا باز باید سنجیده بشه کدام ترجیح داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.